در این فصل به دستگاه ارزش‌ها، جفت‌های بنیادی خوب و بد می‌پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می‌کنیم. پرسش این بخش چنین است: چرا قرآن با جفت‌ها فکر می‌کند؟ در فصل خوب و بد، ایزوتسو نشان می‌دهد که نظام ارزشی قرآن با واژه‌های منفرد ساخته نمی‌شود، با جفت‌های متقابل ساخته می‌شود. حق را در برابر باطل می‌فهمید، خیر را در برابر شر، حسنه را در برابر سیئه، معروف را در برابر منکر، قسط و عدل را در برابر ظلم و جور. این جفت‌ها فقط دو ستون لغتنامه نیستند، دستگاه داوری می‌سازند. شاید بپرسید چرا این مهم است؟ چون انسان معمولاً ارزش‌ها را پراکنده می‌فهمد، این کار خوب است، آن کار بد است. اما قرآن این داوری‌ها را به شبکه وصل می‌کند. خوب و بد در قرآن نسبتی با حق، خدا، قیامت، نیت، عمل، جامعه و حدود دارند. پس خوب فقط خوشایند نیست و بد فقط ناخوشایند نیست. گاهی چیزی ناخوشایند است اما خیر است. گاهی چیزی خوشایند است اما شر. در این فصل هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست آیه 216 از سوره بقره را می شنویم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید. این آیه مرز میان خیر و شر و دوست داشتن و نداشتن را می شکند. در دستگاه قرآنی ارزش با میل یکی نیست. این درست نقطه مقابل فجور است. چون فاجر میل را راهنما می کند. مؤمن باید یاد بگیرد که خیر ممکن است با کراهت نفس هماه باشد و شر ممکن است لباس محبوب بپوشد. من باید بر اساس درست و غلط بودن حرفهایی که می شنوم متزلزل شوم، نه اینکه فردی استاد کمبریج است و یکی از بزرگترین ریاضیدانها و فیلسوف معاصر است می گوید خدا را قبول ندارم. این نقل برای درس ارزش‌ها مناسب است چون می‌گوید داوری باید بر حق و باطل خود سخن بنا شود نه بر هیبت اجتماعی گوینده یا فشار جمع. نظام ارزش‌ها یعنی همین توان تشخیص. حالا به حق و باطل می‌رسیم. حق در قرآن فقط واقعیت نیست، واقعیت درست، ثابت، سزاوار و مطابق با نظام الهی است. باطل فقط دروغ لفظی نیست، چیزی است که پایه ندارد، دوام ندارد و در برابر حق فرو می‌ریزد.
آیه 81 از سوره اسراء را می‌شنویم.
و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا.
و بگو حق آمد و باطل نابود شد. آری باطل همواره نابود شدنی است. دقت کنید، باطل فقط نادرست نیست، زهوق است، رفتنی است. یعنی جهان قرآنی نسبت به حق و باطل بی تفاوت نیست. حق وزن وجودی دارد، باطل ناپایدار است. این نگاه داوری اخلاقی را به هستی شناسی وصل می کند. مثال نخست این است، ساختمان بی پی. باطل را مثل ساختمانی تصور کنید که نما دارد، چراغ دارد، حتی مدتی استفاده می شود، اما پی ندارد. ممکن است برای مدتی چشمها را بگیرد، اما ذاتش رفتنی است. حق در قرآن چیزی است که بر پایه ای ایستاده و با نظام خدا هماهنگ است. حالا به حسنه و سیئه، خیر و شر می رسیم. حسنه و سیئه در قرآن فقط عمل اخلاقی نیستند، گاهی وضعیت خوب و بد، نعمت و رنج، نتیجه عمل یا کیفیتی در زندگی را هم نشان می دهند. ایزوتسو از همین چند لایگی نتیجه می گیرد که واژه‌های ارزشی در قرآن میدان دارند.
سیئه می تواند بدی اخلاقی باشد، اما می تواند مصیبت و حالت نامطلوب هم باشد. حسنه نیز هم عمل نیک است و هم وضع نیک. مثال دوم این است، بدی عمل و بدی پیامد. وقتی می گویید کار بدی کرد، درباره ارزش عمل حرف می زنید. وقتی می گویید روز بدی بود، درباره وضعیت و پیامد حرف می زنید. قرآن این دو سطح را جدا می بیند، اما میانشان رابطه برقرار می کند. عمل بد می تواند سیئه اخلاقی باشد و پیامد بد هم سیئه تجربی. حالا به معروف و منکر می رسیم. معروف و منکر از زیباترین جفت‌های ارزشی قرآنند. معروف یعنی چیزی که در افق سالم عقل، فطرت و جامعه مؤمن شناخته و پذیرفته است. منکر یعنی چیزی که ناپذیرفتنی، بیگانه با خیر و ناسازگار با نظام درست است. معروف فقط رسم رایج نیست، چون رسم‌های فاسد هم ممکن است رایج باشند. منکر هم فقط چیز غیر معمول نیست، ممکن است گناهی بسیار معمول باشد و همچنان منکر بماند. آیه 104 از سوره آل عمران را می شنویم.
تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند. در آیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر کنار هم آمدند. یعنی معروف و منکر در خلأ فردی تعریف نمی شوند. جامعه مؤمن باید دستگاه تشخیص و دعوت داشته باشد. اما این دستگاه وقتی درست است که معروف را از خیر و حق بگیرد، نه از تعصب یا عادت. از اینجا یک نکته روش شناختی هم در می آید. اگر معروف را فقط به عرف اجتماعی ترجمه کنید، آیه بیدندان می شود، چون هر جامعه‌ای می تواند منکرهای خود را عادی کند. اگر منکر را فقط به امر ناآشنا ترجمه کنید، هر نوآوری حق طلبانه هم منکر می شود. در میدان قرآنی معروف و منکر به دستگاه ارزش‌های الهی وصلند. جامعه مؤمن باید آنها را بشناسد، اما منبع نهایی ارزش پسند لحظه‌ای جامعه نیست. مثال سوم این است، رسم آشنا و معروف واقعی. در جامعه‌ای ممکن است رشوه دادن آنقدر عادی شود که همه آن را راه افتادن کار بدانند، اما عادی بودن آن را معروف نمی کند. معروف قرآنی چیزی است که در میدان حق، عدل و خیر شناخته می شود، نه فقط چیزی که مردم به آن عادت کردند. حالا به قسط و عدل می رسیم. در پایان به قسط و عدل برسیم. عدل یعنی نهادن هر چیز در جای درست و داوری بدون انحراف. قسط بیشتر بر برپا داشتن انصاف و سهم درست در روابط اجتماعی تأکید دارد. قرآن این دو را به تقوا وصل می کند. آیه 8 از سوره مائده را می شنویم.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید، و البته نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است، و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. اینجا ارزش ها کاملا عملی می شوند. دشمنی قوم نباید شما را از عدل بیرون ببرد. یعنی ارزش قرآنی تابع احساسات گروهی نیست. عدل به تقوا نزدیکتر است، چون انسان را از هوا، تعصب، انتقام و جهل نگه می دارد.
اینجا یک هشدار معنایی درباره جفت‌های ارزشی لازم است. جفت‌های ارزشی را به ترجمه‌های ساده خوب و بد تقلیل ندهید. حق، خیر، حسنه، معروف، قسط و عدل هر کدام زاویه خاص دارند. اگر همه را یکی کنید، نقشه ظریف ارزش‌های قرآن را صاف و کم عمق کرده اید. این نکته پلی است به درس بعد. در درس بعد قطب منفی را دقیق‌تر می‌بینیم. گناه، خیانت، فساد و سپس صدق به عنوان لولای بازگشت به قطب مثبت. اگر درس امروز دستگاه ارزش‌ها بود، درس بعد نقشه لغزش و ترمیم است. پس بحث دستگاه ارزش‌ها جفت‌های بنیادی خوب و بد را اینجا می‌بندیم. در فصل بعد وارد قطب منفی، گناه، خیانت، فساد و لولای صدق می‌شویم.